نیمه شب در تهران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه های روز چهارشنبه هفتم اردیبهشت سال 1401 خورشیدی برابر با 27 آوریل سال 2022 میلادی. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا که مجموعی است از خبر و گزارش های متنوع، اما آغاز همه مجله های رادیو فردا خبر هست. پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم رضا جمالی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا برای شما از اونچه در این برنامه خواهید شنید بگم.
بسیار ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل به سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته که نگران گزارش‌های مربوط به جنایت جنگی احتمالی در اوکراین است و تحقیقات مستقلی در این زمینه لازم است. آقای گوترش روز سه‌شنبه در مسکو پس از دیدار با آقای لاوروف در یک نشست خبری مشترک با وی گفت:
یک چیز درست و واضح که هیچ استدلالی نمیتواند آن را تغییر دهد این است که نیروهای اوکراینی در خاک فدراسیون روسیه نیستند، اما نیروهای روسی در خاک اوکراین هستند.
در این نشست خبری وزیر خارجه روسیه با تایید صحبت‌های دبیر کل سازمان ملل اما از عملکرد ناتو و کشورهای غربی در زمینه پاسخ ندادن به نگرانی‌های امنیتی روسیه انتقاد کرد. قرار است آنتونی گوترش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز دیدار کند. در حالی که ارتش روسیه به حملاتش در شرق اوکراین ادامه می‌دهد، وزیر دفاع آمریکا ابراز امیدواری کرد که خسارات روسیه در اوکراین مانع از تکرار تجاوز این کشور به دیگر نقاط جهان شود. لوید آستین روز سه‌شنبه در آغاز نشست گروه مشورتی امنیت اوکراین در پایگاه هوایی رامشتاین آلمان گفت:
این گردهمایی بازتاب دهنده عزم جهان است. از هنگام تهاجم روسیه در 24 فوریه بیش از 30 متحد و شریک آمریکا از سرتاسر جهان به ایالات متحده پیوستند تا کمک‌های امنیتی را سریع به اوکراین برسانند و اینکه با هم بیش از 5 میلیارد دلار تجهیزات برای حمایت از اوکراین در دفاع از خود تعهد کردند.
لوید آستین که به تازگی همراه با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از اوکراین دیدار کرده به خبرنگاران گفت که واشنگتن می‌خواهد ببیند روسیه به حدی ضعیف شده که نمی‌تواند اقداماتی که طی تهاجم به اوکراین انجام داده را تکرار کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت که واشنگتن همچنان اعتقاد دارد که بازگشت به توافق برجام بهترین راه برای مقابله با چالش هسته‌ای ایران است. به گزارش رویترز آقای بلینکن روز سه‌شنبه گفت که رسیدن به توافقی با تهران توانایی رسیدگی به سایر فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی را از ایالات متحده سلب نخواهد کرد. همزمان تعدادی از دیپلمات‌های پیشین از جمله 7 وزیر خارجه و دفاع بریتانیا هشدار دادند که مذاکرات هسته‌ای به سمت بن‌بست فرسایشی می‌رود و بر همین مبنا از تهران و واشنگتن خواستند که انعطاف بیشتری از خود نشان دهند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به دانشجویانی که از او خواستند که عنوان انقلابیگری را از مجلس شورای اسلامی پس بگیرد گفته که مجموعه دولت مجلس و بخش‌های دیگر خوب کار می‌کنند. سایت آقای خامنه‌ای که به صورت لحظه‌ای اظهارات او را در دیداری که عصر سه‌شنبه با دانشجویان داشته توییت می‌کرد، ابتدا پاسخ رهبر جمهوری اسلامی به این درخواست را منتشر کرد اما بعداً در تنظیم نهایی خبر آن را حذف کرد. سایت رهبر جمهوری اسلامی پرسش دانشجویان را منتشر نکرده است، اما به نظر می رسد که انتقاد آنها در واکنش به جنجال موسوم به خرید سیسمونی توسط خانواده محمد باقر قالیباف رئیس مجلس از ترکیه و همچنین دفاع وی از احداث پروژه پتروشیمی میانکاله به رغم اعتراض‌های وسیع فعالان محیط زیستی و مدنی باشد. و خبر آخر این که بازنشستگان صندوق هما مقابل دفتر مرکزی آن شرکت در ورودی فرودگاه مهرآباد تهران تجمع کردند. بنابر گزارش ها این تجمع روز سه‌شنبه در اعتراض به تصمیم دولت برای انتقال صندوق بازنشستگی هما به صندوق بازنشستگی کشوری برپا شد و در آن بازنشستگان صندوق هما خواستار استقلال صندوق خود شدند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی، اما چکیده ای از اون چه در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. نگاهی میاندازیم به انتقاد سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 به اجباری کردن دریافت مجوز برای برگزاری تجمع‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز در ایران. سری میزنیم به مشهد، شهر ممنوعه برای موسیقی که قرار است کنسرتی از حزب الله لبنان در آن اجرا شود.
کلاه شهر اینو کلا سر خدا بود، اما کلاه شهر یا حالا نوعی کلاه گذاشتن سر مردم، سر پیروان خود این افراده.
سفر هیئتی عالی رتبه از اسرائیل به آمریکا را بررسی می‌کنیم که قصد دارد مقام‌های آمریکایی را به رها کردن توافق برجام تشویق کند.
چه امکانات آمریکا و کشورهای غربی دارن که برنامه نظامی هسته‌ای ایران را مانع اون بشن؟ و در این روند مذاکراتی که امروز هست، اسرائیل نمی‌بینه که این روند احیای برجام به جایی میرسه.
گزارشی داریم در مورد درگذشت زنده یاد شهلا ناظریان، صدا پیشه پیشکسوت.
تو رو خدا نگو ریچ، من خوب میفهمم تو چه حالی داشتی. درباره دختری که تازه از خونش در فنلاند به پاریس اومده بود، در منزل یکی از دوستاش مردی رو دید که تمام عمر تعریفش رو شنیده بود، یه مرد خیلی بزرگ و شجاع.
خبرهای ورزشی رو خواهیم داشت و برنامه جامعه رو در انتهای این مجله ورق خواهیم زد. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 در گزارشی از اجباری کردن دریافت مجوز برای برگزاری تجمع‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز در ایران انتقاد کرده. این سازمان میگوید طی تحقیقات مفصلی که انجام داده به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی بدون اینکه مکانیزم لازم و عملی برای درخواست مجوز تجمع فراهم کند، به طور نظاممند از دادن مجوزهایی که با سیاست و ایدئولوژی حکومت مخالف باشند جلوگیری می‌کند. مهدی بگی گزارش می‌دهد.
شیراز شلیک نیروی انتظامی به مردم.
اعتراضات آبان 98، اعتراضاتی مسالمت آمیز به سه برابر شدن ناگهانی قیمت بنزین که جمهوری اسلامی آنها را به شدیدترین شکل ممکن سرکوب کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری وقت ادعا کرد که اعتراض حق مردم است و پلیس تنها با به گفته او اغتشاشگران برخورد می‌کند. حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران:
اعتراض با اغتشاش جداست از هم، و اینکه یک فردی بخواد به بانک حمله کنه، به مرکز پلیس حمله کنه، به صدا و سیما حمله کنه.
بسیاری از معترضان حملاتی را که حسن روحانی از آن صحبت می کرد به عاملان خود نظام منتسب کردند، روشی برای ایجاد بهانه برای سرکوب بیشتر و شدیدتر. در اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی حق آزادی بیان و در اصل 27 آن حق تجمع و راهپیمایی به رسمیت شناخته شده، اصولی که به اعتقاد بسیاری از مخالفان نظام در حد نوشته و در همان کتاب قانون اساسی باقی مانده. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند برای راهپیمایی و تجمع باید مجوز گرفت. مرجع صادرکننده مجوز کمیسیون ماده 10 نام دارد. افراد و گروه‌هایی که قصد تجمع دارند باید از طریق فرمانداری و یا استانداری‌های مرتبط با وزارت کشور نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند. دست کم یک هفته قبل، کتبی و حضوری. طبق آمارهایی که مقامهای جمهوری اسلامی منتشر کردند، گاه ادعا شده چنین مجوزهایی اعطا شده. حتی گفته شده در بعضی سالها 6000 مجوز صادر کردند. تجمعهایی که بسیاری در مورد برگزاری آنها تردید دارند. یک سازمان حقوق بشری به تازگی این موضوع را موشکافی کرده. فریب، تکذیب و تأخیر، سیاست‌های حکومت ایران برای در تاریکی نگاه داشتن مردم. این عنوان گزارش مفصلی است که سازمان آرتیکل 19 از تلاش معترضان برای گرفتن مجوز تجمع مسالمت آمیز در سال‌های اخیر تهیه کرده. در فاصله زمانی بین دو اعتراض بزرگ در ایران، دیماه 97 و آبان 98، طی تحقیقات آرتیکل 19، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی با آب و تاب ادعای حمایت از اعتراض و اجتماعات مسالمت آمیز دارند، در عمل خلافش را انجام می‌دهند. در این گزارش آمده دفاتر استانداری‌ها و وزارت کشور به سادگی این درخواست‌ها را نادیده می‌گیرند، یا پاسخی به آنها نمی‌دهند و یا ناقص و مبهم پاسخ می‌دهند. روشی نظاممند برای خودداری از دادن مجوز به اعتراضاتی که با سیاست و ایدئولوژی نظام همسو نیستند. این سازمان در عین حال اعلام کرده که مقام‌های حکومت ایران با خودداری از انتشار اطلاعات در مورد تجمعات و اعتراضات مردم ایران را در بی اطلاعی نگاه می‌دارند. مقام‌های جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که برای رسیدگی به اعتراضات مردمی آنها را دعوت به گفتگو می‌کنند، ادعایی که بارها خلافش ثابت شده. این اذعان فرمانده یکی از نهادهای اصلی سرکوب در جمهوری اسلامی، حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی.
خب ما هم اومدیم این گفتگو رو انتخاب کردیم در اول. برای ما هم معمولا خورده میگیرن، برای یگانهای ویژه میگن که خب شما چرا گفتگو میکنید؟ یگان ویژه یک واحد تمام کننده است. بعد این باید اومد جمع کنه بره دیگه، اینجا خیابان که وقتی اومده خیابان.
در سالهای اخیر و همزمان با افزایش فشار اقتصادی بر مردم ایران، گروه‌های مختلف صنفی برای درخواست مطالبات خود بارها به خیابان‌ها آمدند. برخورد حاکمیت با این تجمعات، بی‌اعتنایی به درخواست‌ها، نسبت دادن معترضان به ارتباط با دشمنان فرضی و بازداشت و برخورد خشونت‌آمیز با معترضان بوده.
گزارش بود از مهدی بیگی. اما در شرایطی که به گروه‌های موسیقی ایرانی اجازه برگزاری کنسرت موسیقی در شهر مشهد داده نمی‌شود، گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برگزاری یک کنسرت موسیقی از سوی گروه حزب‌الله لبنان در این شهر است. مخالفت همیشگی احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد با برگزاری کنسرت عملاً باعث شده که شهر مشهد در چند سال اخیر از برگزاری کنسرت محروم باشد. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه داشتم، نظر وی رو در این زمینه جویا شدم. رضا علیجانی:
البته ما از کم و کیف این کنسرت زیاد اطلاع نداریم، ولی اصلا لفظ کنسرت و مشهد و اینا خودش یک عالم حرف داره. من در یک تحلیل کلی اگه بخوام بگم، خب کلاه شرعی کلمه آشنایی است و ید طولایی داره، روحانیت شیعه و روحانیت یهود. کلاه شرعی اینو کلاه سر خدا بود، اما کلاه شرعی های حالا نوعی کلاه گذاشتن سر مردم، سر پیروان خود این افراده. ببین آقای علم الهدا تنها با کنسرت مشکل نداره، بلکه با اصل موسیقی مشکل داره. شخص علم الهدا و استان خراسان شمالی و مشهد و ایشون در ید خودش گرفته و اخیرا شاهد بودیم که اجازه داده نشد در اون شهر زنها در حالی که بلیط فروشی هم شده بود به استادیوم برن برای دیدن بازی فوتبال. حالا این تناقضات، یعنی این شکلی که الان باش مواجهیم، ما با دو طیف سر و کار داریم. یه طیفی که واقعا ریاکارن و خودشون اعتقادی به اون حرفایی که میگن ندارن، اون حرفا اداییست که در بیرون در میارن، حالا برای قدرت، برای مصلحت اندیشی، تظاهر، ریا، برای اینکه نردبان قدرت رو بالا برن و در واقع یه نوع برخورد ابزاری با دین دارن. اینا یه دستن که اینا میرن سفر خارجی، اصلا یه شکل و قیافه دیگری در میان و به هر حال جامعه ایران با این نوع ریاکاری، زهد ریایی به قول حافظ و این تظاهر و درویی به قول عبید زاکانی تاریخا آشناست. اینا یه دستن که اینها واقعا در واقع دارن کلاه شرعی درست میکنن و تو رقابت‌های سیاسی هم استفاده میکنن. ماجرای تتلو رو دیدیم، شاخهای اینستاگرامی رو آوردن. اگه دزدی و اختلاس باشه جریان خودشون باشه ماسمالی میکنن، طرف مقابل باشه نمیکنن. در راهپیمایی 20 بهمن میبینیم افراد که در مواقع عادی با اون حجاب ظاهر بشن گشته ارشاد میگیره، در اون راهپیمایی ازشون عکس میگیرن، همه جا خبرگزاریاشون پخش میکنه. یا یه چیزی در ایران حرامه، در لبنان، برای همین لبنان، برای همین شیعیان لبنان، برای حتی حزب الله. من یه بار همسر یکی از سفرهای ایرانی در خارج از کشور میگفت بعضی از لبنانی‌ها که میرن حتی عملیات بکنن، دو دهه پیش میگفت اگه تو تهران اینا رو ببینن به اتهام قیافه بعد اون حالا موقع پانچی میگفتن دستگیر میکنن. حالا این یه بام و دو هوایی که بین ایران و خارج از ایران هست بین زندگی خصوصی و عمومی اینا هست، این یک حکایته، یعنی واقعا نوع ریاکاری است. نوع دومش مثل آقای علم الهداست که نه واقعا باور داره اسم همسر خودش رو حتی رو سنگ قبرش نمی‌نویسی. این یه نوع همراهی کردن عافیت طلبانه، همراهی کردن با سرشکستگی و مفلوکانه و ذلیلانه است. یعنی شما از اون چیزی هم که باور داری به خاطر حفظ قدرت سکوت بکنی و زورت نرسه به حکومت در یه جاهایی، ولی زورت به مردم عادی برسه، مردم رو محروم بکنی، کشور رو در واقع فدرالیش بکنی، نذری یک سری در شهر و ایالتت اجرا بشه، این یه حالت مضاعفی داره که سرشکستگی مضاعفی هست برای این طیف. ولی در مجموع من فکر میکنم این یه نوع کلا شرعی است که دیگه نه سر خدا بلکه سر مردم میخوام بذارم.
ببینید، آقای علم الهدا امام جمعه مشهد قبل از این به صراحت گفته بود که نه تنها با برگزاری کنسرت موسیقی در مشهد مخالفه، بلکه اساساً با برگزاری کنسرت در سراسر کشور مخالفه. و خب در مشهد که ما دیدیم به هر حال قدرتش چربید و تونست همواره جلوگیری بکنه از برگزاری انواع کنسرت‌هایی که در سطح کشور مجوز داشتن و اجازه ارشاد رو داشتن که برگزار بشن و برگزار میشن در نقاط دیگه کشور، ولی در مشهد نمیشه. ببینید، الان در واقع به طور مشخص داره قانون کشور زیر سوال میره. یعنی یک وزارت عریض و طویلی داریم به نام وزارت ارشاد که برای همین مسائل پیش بینی شده و میاد مجوز میده، حالا به کتاب، به موسیقی، به فیلم، به تئاتر. و حالا در مشهد آقای علم الهدا اجازه نمیده که موسیقی برگزار بشه، موسیقی که وزارت ارشاد مجوز داده. در فلان شهر فلان گروه اجازه نمیده فلان تئاتر برگزار بشه. خب چندین نوع قانون در کشور، این رو من میخواستم نظرتون رو بدونم.
بله، این یه مقدار در واقع تو دی ان ای ساختار جمهوری اسلامی هست. مهندس صابی در مجلس خبرگانی که قانون اساسی تصویب میشد گفت که یک کشور رو نمیشه همزمان با دو رژیم سیاسی اداره کرد. خب این در واقع الان ما در کل کشور هم مثلا استاندار و فرماندار داریم، هم امام جمعه داریم، هم نماینده مجلس داریم. معمولا بین اینها شکاف و اختلاف هست در خیلی از شهرها، یا بایستی مصلحت اندیشانه به حرف همدیگه در واقع تن بدن. یعنی از بالای قدرت، یعنی از ولایت فقیه بگیریم بیایم تا ولایت فقیه که توی روستا هست، یعنی نماینده ولایت فقیه، اینها خودشون رو یک در واقع دولت جدید تعریف میکنن، یا دقیق‌تر بگم دولت موازی تعریف میکنن. این ریشه ماجراست. حالا برمیگردید دیگه به روحیات و خلقیات شخصی که اونجا هست. آقای علم‌الهدا یه روح یه بلورمنشانهی داره و اعمال ولایت میکنه، اعمال نفوذ میکنه، و این آفتیست که به جان مردم ایران افتاده. و این حکمرانی دوگانه که حتی دولت رسمی کشور به رسمیت شناخته نمیشه. حالا ببین، الان همین رقابت‌های سیاسی هم هست. الان در ماه رمضان در مراسمی که هست، روزخوانی‌هایی که هست، مراسم‌های احیا که هست، ببینیم سال پیش در دولت روحانی این منبرها همه سیاسی شده بود، به گرانی و بدبختی و نمیدونم برجام و بیفرجام اشاره میشد، ولی الان همه دیگه سکوت کردن. خب این کاملا نشون میده یه دین سیاسی است، دین حکومتی است. در مقابلش ما میبینیم در بین متدینی داره یک نوع متدینان مستقل و سکولار پیش میاد. همین روز شهادت حضرت علی در قم و مشهد اجتماعات بزرگ دینی تشکیل شد به دعوت آیت الله وحید در قم و آیت الله صافی در مشهد. یه جمعی زیادی آمدند که اینها دیگه حاضر نیستن زیر بار دین حکومتی برن بدون اینکه هیچ سازماندهی شده باشه، تبلیغاتی شده باشه. یعنی متدینین سنتی هم که حالا نمیدونم الان چند درصد از جامعه ایران رو تشکیل میدن، اینها هم دیگه به این دین حکومتی گوش نمیکنن و دین حکومتی رو نوعی ریاکاری میدونن. این تناقضات هست که داره شکاف جامعه رو، حتی شکاف جامعه سنتی با حکومت رو روز به روز بیشتر میکنه.
گفتگویی بود با رضا علیجانی. همزمان با انتشار گزارش‌هایی در مورد ضعیف شدن احتمال حذف سپاه پاسداران از فهرست تروریسم آمریکا، اسرائیل در راستای تشدید فشار بر دولت جو بایدن برای رها کردن توافق احیای برجام، یک هیئت بلند پایه راهی آمریکا کرده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با سلی شاهور، استاد مطالعات خاورمیانه و اسلام در دانشگاه حیفا داشتم، از وی در مورد سفر این هیئت پرسیدم. سلی شاهور:
اسرائیل با برجام موافق نیست. چرا؟
چون که با اینکه در رهبری اسرائیل یه نظری هست، بعضی هاشون این نظر رو دارن که برجام 2015 رو منظورم چیز خوبی بود، ولی وقتی که اسرائیل این موضوع برنامه یا اون برنامه هسته‌ای نظامی سری ایران را فاش کرد، یعنی در زمانی که ایران داره میگه انرژی اتمی فقط برای موضوعهای غیر نظامی میخوایم، ولی یه برنامه پنهانی، یعنی اطمینانی یا ایمانی که به ایران دارن خیلی تزلزل گرفت. برای خاطر اسرائیل میخواد برنامه‌ای به جای اون برجام بیاد که خیلی امتره از لحاظ اینکه مانع توسعه نظامی انرژی اتمی بشه. حالا چجوری به این موضوع دست بیای؟ چه امکانات آمریکا و کشورهای غربی دارن که برنامه نظامی هسته‌ای ایران مانع اون بشن؟ و در این روند مذاکراتی که امروز هست، اسرائیل نمیبینه که این روند احیای برجام به جایی میرسه. اتفاقا خیال دارن که این خیلی بدتری میشه. برای این خاطر اسرائیل داره سعی میکنه که یک نظام دیگری، یک برنامه دیگری به جای این احیای برجام بیاد، یه چیزی که از لحاظ اسرائیل و امنیت اسرائیل عمدره.
اون راه حل دیگه‌ای که مد نظر اسرائیل هست چی هستش؟
ببینید، برنامه دیگه، اول از اون نباید مدام آمریکا بگه برنامه نظامی ضد ایران را از میز میاریم کنار. همون جوری که داره میبینیم این ادمنستریشن بایدن چیکار داره میکنه. میبینیم یه کشور که خاص به ناتو ملحق بشه، آمریکا رهاش کرده و روسیه هر کاری دلش میخواد اونجا میکنه. از اون طرف داره میبینیم سیاست آمریکا در قبال همپیمانای که در خلیج فارس هستن، یه جوری این برنامه احیای برجام اونا هم رها میکنه روبروی اون تهدید ایران که میتونه خیلی جدیتر بشه اگر موضوع اموالی که ایران در آمریکا در بانکهای خارجی داره اونا آزاد بشن و 100 150 میلیارد دلار حالا تو جیب ایران ریخته بشه و چه هدفهایی با اون میتونه بکنه. پس اینا خیلی یه وضعیه که اطمینان این کشورها، اسرائیل، کشورهای عربی خلیج فارس، این اطمینان رو تزلزل کردن.
ببینید، مقامات اسرائیل کلن از اواخر تابستان گذشته از لزوم تنظیم پلن بی یا همون برنامه دوم یا طرح جایگزین برای مقابله با ایران در صورت شکست مذاکرات وین صحبت کرده بودن، اما حتی الان بنی گانتس و آویو کاخاوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل صریحا اشاره کردن که اسرائیل خودش مستقلن طرح جی رو هم برای مقابله با ایران تهیه کرده که آمادگی برای حمله نظامی احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران به عنوان آخرین راهکارشون هست. فکر میکنین اسرائیل چقدر جدی میتونه باشه در مورد استفاده از قدرت نظامی برای متوقف کردن ایران؟
خیلی جدی. یعنی همون طوری که خودتون میدونید و شنوندگان میدونن، اسرائیل در ایران فعالیت‌هایی داشته، حالا فعالیت‌هایی که ضد این شخص یا اون شخص بودن یا تأسیساتی که در ایران هست، و خودش داره آماده میکنه برای این وضعیتی که ایران بمب هسته‌ای داشته باشه و اسرائیل مدتی قبل از اون وقت، همون طوری که این کار با عراق کرد در 1981 و همینطور در 2007 با سوریه، اسرائیل این کار خواهد کرد. و این کار اگر چاره دیگه نباشه، یعنی اون برجام یا احیای برجام یا مثلا اون تحریم ها نتیجه ای نداشته باشن از لحاظ امنیت اسرائیل، اسرائیل هجوم میاره به اون تاسیسات یا بخشی از اون تاسیسات.
بله، گفتگویی بود با سولی شاهور و حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
جناب آقای بایدن به دلیل اینی که سنا اجازه بهش نمیده نمیتونه هر تصمیمی رو بگیره. سپاه قدس اگر میدانش باز بشه آتش میسوزونه، سپاه قدس اگر احیانا زورش برسه هزیناش عجیب مردم در میاره، اموال مردم رو مصادره میکنه، اینترنت رو گرون میکنه، هزیناش عجیب مردم در میاره. بهتره که امریکا شدیداً با این موجود برخورد بکنه و از هیچ گزینه کوتاهی نکنه.
بحث تحریم‌های سپاه به نظر من باید از قسمتی که تأثیرات بر روی مردم میذاره سوا باشه. برای مثال خیلی از ما الان دوره سربازیمونو در سپاه گذروندیم بدون هیچ انتخاب قبلی که خودمون تصمیم گیرنده باشیم که آیا باید بریم سپاه یا نه. در سپاه خدمت کردیم و متاسفانه الان که شرایط مهاجرتی داریم ما و پرونده مهاجرتیمون الان جلوه، باعث شده که من از همسر و فرزندانم جدا بشم. بنابراین اتفاقی که باید به نظر من دولت امریکا روش تاکید کنه و توجه کنه، جدا کردن مسائل سیاسی از مردم عادی در این خصوص.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در خبرها احتمالاً شنیدید که شهلرا ناظریان، صداپیشه و گوینده شناخته شده هنرهای نمایشی ایران درگذشت. کیانوش فرید در گزارشی به بررسی کارنامه هنری این گوینده پیشکسوت پرداخته است.
شهلرا ناظریان، صدای ماندگاری که برای همیشه خاموش شد. او نه تنها یکی از پیشکسوتان و موفق‌ترین صداها در حوزه دوبله بود، بلکه به خاطر جنس صدا و گویندگیش به جای رول‌های اصلی عضو جدایی ناپذیر سینما بود. او در ابتدا کار خودش را در دهه طلایی 40 با نقش‌های کوتاه شروع کرد، اما خیلی زود به خاطر استعدادش و نحوه ادا و درکش از کلام و پیچیدگی شخصیت فیلم‌های مطرح روز بسیار مورد توجه مدیران دوبلاژ قرار گرفت. صدایش به جای اینگرید برگمن در دوبله فیلم کازابلانکا یکی از درخشان‌ترین کارهای اوست. خودش در همین رابطه می‌گوید:
من گوینده شدم که رولای بزرگ میگفتم.
اگه میدونستم تو این ریل نمیمتم. باور کن ریل، واقعا نمیدونست.
عجیبه صدا تو این مدر اصلا عوض نشده، هنوزم صدا توی گوشم. ریچارد عزیز، هر جا بری باید میام. یعنی هم سوار یک ترم میشیم و هرگز توقف
نمیکنم. خدا نگو ریچ، من خوب میفهمم تو چه حالی داری. درباره دختریه که تازه از خونش در فنلاند به پاریس اومده بود، در منزل یکی از دوستاش مردی رو دید که تمام عمر تعریفش رو شنیده بود، یه مرد خیلی بزرگ و شجاع.
ابوالحسن تمامی نژاد، نویسنده و صداپیشه سرشناس که خانم ناظریان اولین تجربه های کاریش را با او آغاز کرده بود، در گفتگو با رادیو فردا:
خانم شهلا ناظریان، صدای برجسته و شاخص دوبلاژ، متاسفانه درگذشتند. صداشون را از ما دریغ کردند. صدا و هنرش در قالب ویدیوها همیشه زنده است و ما میتونیم هنرنمایش رو ببینیم که جز به هنرنمایی های کم نظیر بود. خانم ناظریان به جای بزرگترین هنرمندان خارجی، هم از امریکایی، ایتالیایی، انگلیسی، هندی، فرانسوی و همچنین برجسته ترین و مشهورترین ستارگان سینمای ایران صحبت کردن. به جای گوگوش صحبت کردن ایشون، به جای فروزان صحبت کردن و به جای هنرمندان دیگر. خانم ناظریان کارشون رو در سالهای 1340 شروع کردن، آغاز سالهای 40، و من از اولین کارهای ایشون با ایشون همکاری کردم. شاید اولین کارشون هم ایشون با من شروع کردن. و در طی سالها من ناظر درخشش و تکامل هنری ایشون گام به گام بودم. یکی از عواملی که باعث ترقی ایشون شد ازدواجشون با آقای سعید شرافت بود. مدیر دوبلاژ برجسته اون زمان بودند، فارغ التحصیل لیسانسیه ادبیات بودن از دانشگاه تهران و فیلم شناس بودن و بسیار کمک کردند به خانم شهلا ناظریان برای توسعه کارهاشون، برای شناخت صداشون، برای بهتر استفاده کردن از صداشون، برای درک شخصیت هایی که جایشون صحبت میکردن، که اول شخصیت رو درک کنن و بعد جاش صحبت بکنن، که اون کسی که دارن جای صحبت میکنن کیه، چه کار هست، چه بال و پایین هایی صداش داره. اینا رو در محضر سعید شرافت آموختند ایشون. و بعد از طلاق از آقای شرافت با آقای دوست عزیزمون حسین عرفانی ازدواج کردن. در این ازدواج خانم شهلا ناظریان در بخش های دیگر هنر خودش رو به نمایش گذاشت، از جمله روی صحنه رفتن و مجریگری برنامه‌های تلویزیونی. و عرصه مدیریت دوبلاژ هم توانایی داشته.
شهلا ناظریان در کنار دوبله در برنامه رادیویی صبح جمعه با شما فعالیت داشت. بازیگری در تئاتر هم در سال 68 شروع کرد و در سریال‌های تلویزیونی چون این خانه دور است و داستان یک شهر و فیلم‌های سینمایی چون خوشخیال و پر پرواز و شب بخیر غریبه به عنوان بازیگر به ایفای نقش پرداخت. اجرای مسابقه تلویزیونی تلاش به همراه حسین عرفانی از دیگر فعالیت‌های مهم او به شمار می‌رود. شهلا ناظریان متولد سال 1326 روز دوشنبه 5 اردیبهشت ماه در سن 75 سالگی به دلیل ایست قلبی چشم از جهان فروب است.
گزارشی بود از کیانوش فرید در مورد زنده یاد شهلا ناظریان، صداپیشه و گوینده پیشکسوت. و حالا وقت اون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب که در تماسی تلفنی همراه ماست. آقای غریب، در ادامه مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال آسیا سه‌شنبه شب دو نماینده ایران، سپاهان و فولاد، بازی داشتن. از مسابقه سپاهان با الدوحیل قطر شروع کنیم که دقایقی پیش به پایان رسید.
بله، به پایان رسید. دور ششم بازی ها بود، بازی های آخر مرحله گروهی که به صورت رفت و برگشت در عربستان در حال برگزاری. سپاهان حتما باید این بازی رو می برد با توجه به شرایط جدول که سوم بود که امید سعودی زنده بمونه، اما باخت ناهماهنگ بود با یک نتیجه پرگل 5-2 به الدوحیل قطر باخت. واقعا خب هیچ کس انتظار این باخت رو نداشت. چند تا موقعیت سپاهانی ها خراب کردن، از دست دادن تو این بازی، اما خط دفاع و دروازه‌بانش عملکرد بسیار ضعیفی داشتن، نتونستن در مقابل خط حمله تیم قطری مقاومت کنن. سپاهانی ها در لیگ برتر کارنامه تقریبا خوبی دارن و در لیگ داخلی خوب بازی میکنن، اما تو این بازی ها کارنامه ضعیفی داشتن و از دور این بازی ها حذف شدن.
فولاد ایران هم باید با شباب الاهلی امارات بازی کنه. چه خبر از این مسابقه؟
این مسابقه تا چند دقیقه دیگه 45 دقیقه بامداد روز چهارشنبه شروع میشه. فولاد در گروه 3 در صدر جدول، صعودش از قبل با توجه به نتایجی که گرفته از قبل قطعی شده. امروز با تیم دوم گروه شباب الاهلی امارات که دوم هست بازی میکنه برای نبرد. برای سرگروهی فولاد با یک امتیاز هم میتونه به عنوان سرگروه صعود کنه. در بازی دیگر این گروه هم الغرافه قطر با آخر ترکمنستان بازی میکنه. اما اون چیزی که باید بگم تو این بازی بین سپاهان و فولاد، سپاهانی ها نتونستن کم آوردن در اون شرایط آب و هوایی گرم و شدی انتقادم داشتن، اما فولادی ها با توجه به اینکه بچه اهواز هستن تونستن اونجا تاب بیارن، از نظر فیزیکی کم نیارن. این تفاوت این دو تا تیم بود.
دو تیم استقلال و پرسپولیس هم که جواز شرکت در این مسابقات رو داشتن توسط AFC از این بازی ها حذف شدن. آیا این دو تیم در فصل بعد هم محروم هستن؟
با توجه به این خبرهای ناخوشی که از فوتبال ایران میرسه، موج اختلاف، خودشون فدراسیون قبلی و فعلی، بیانیه نویسی، افشاگری در مورد مسائل مالی فدراسیون قبلی و خلاصه یک اوضاع آشفته ای داره، باعث شده که فیفا و AFC دخالت بکنن، راه ندادن بانوان تماشاگر تو ورزشگاه‌ها، چند تا مسئله دیگه. اساسنامه رو هنوز مجلس تصویب نکرده که باید به تایید مجلسی ها برسه. اینا باعث میشه که این به حق پخش تلویزیونی همچنین که مهمه، هنوز صدا و سیما داره مقاومت میکنه و نداده. AFC و فیفا دخالت کردن. آخرین موردش هم همین دیروز بود که نامه نوشتن که حتما باید وضعیت زنان مشخص بشه حضورشون در ورزشگاه. من چشمم آب نمیخوره که فصل بعدم استقلال پرسپولیس با این اوضاع احوال، هرچند که ظاهرا خصوصی شدن و یک ماه پیش گفتن واگذاری و در حال انجام، اما چند تا مشکل دیگه هست. تا اون مشکلات حل نشه، پرسپولیس و استقلال به نظر من احتمالاً فصل بعدم محروم خواهند شد از آسیا.
ممنون از فریبرز غریب که ما رو در جریان آخرین خبرهای ورزشی قرار داد. شما میتونید خبرهای ورزشی رو در وبسایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com.
صحنه.
اما نگیم مرغانه، شما چی گیدین
کنین چوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنن.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
Say it's okay.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزن جای هراس نیست.
بله، به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم از شما دعوت میکنم به برنامه جامعه از فهیمه خضر حیدری. توجه فرمایید.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست که میشنوید. ماه رمضان بنا به تعریف یا آنطور که آداب و اهداف روزه‌داری به عنوان آیینی مذهبی و عبادی ایجاب می کند، ماه کمتر غذا خوردن، محدود کردن وعده های غذایی و ای بسا کم توجهی به غذاست. با این حال ما آدم ها هر وقت که به هر مناسبت و در هر شرایطی دور هم جمع شویم، سوگ باشد یا شادمانی، وعده کاری باشد یا میز مذاکره یا ملاقات عاشقانه، غذا هم در مرکز ماجراست. ماه رمضان هم سفره و آداب سفره و خوراکهای ویژه خودش را دارد. سفره و خوراکهایی که وقتی پای دانش تغذیه در میان بیاید، نه تنها چندان مفید نیستند، بلکه گاه بسیار هم مضر و ناسالمند. پیش از آن که سر سفره سحر و افطار ماه رمضان برویم، از دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق دانشگاه جورج تاون در واشنگتن، میپرسم آنطور که برخی منابع مذهبی ادعا میکنند، آیا روزه‌داری از نظر سلامتی رفتاری مفید است؟
روزه برخلاف ادعای برخی که ادعا میکنن روزه ممکنه باعث سلامتی بدن انسان بشه، متاسفانه حتی در افراد سالم میتونه عوارض جبران ناپذیری رو به همراه داشته باشه. دختران 9 سال به بالا که مجبور هستن در طول روز از خوردن و آشامیدن امتناع بکنن، هم میتونه باعث تأخیر در رشد اونها، اختلال رشد براشون داشته باشه، و هم این که شرایط هورمونی اونها رو که در حال ساخته شدن هست به هم میریزه و اون حالت طبیعی هورمون هاشون رو تغییر میده، به طوری که ما شاهد هستیم بلوغ زودرس در این دختران بسیار شایع هست. در افراد دیگه هم از اونهایی که مشکل کلیوی دارند یا ندارند میتونه عواقبی رو در کلیه به همراه داشته باشه. تقریبا تمام فعالیت های بدن در محیط مایع و آب انجام میشه و اگر این آب به بدن نرسه در ساعات طولانی میتونه عوارض بسیار زیادی رو به همراه داشته باشه. هم بیماری های خود ایمنی هم اختلال سیستم ایمنی رو ما شاهد هستیم در کبد، همچنین در پوست میتونه عارضه بسیار زیادی در پوست و مخاطها ایجاد بکنه. عوارض گوارشی روزه هم که بر کسی پوشیده نیست، برگشت غذا و اسید معده به داخل به مری و بروز تحریکاتی در اون ناحیه و حتی زخم‌های گوارشی خیلی شایع هست، علاوه بر اون یبوستی که به طور طولانی ممکنه در فرد ایجاد بشه، عوارضی رو در روده بزرگ ایجاد میکنه. واقعیاتی هست که ما داریم میبینیم، اما برخی به دنبال توجیه این و به دنبال این هستن که اینها رو نادیده بگیرن و ادعا بکنن که روزه‌داری به خصوص عدم نوشیدن آب در طول روز میتونه با سلامتی همراه باشه، که این به هیچ عنوان بر واقعیات علمی منطبق نیست.
با این حال، این روزها و پس از رواج رژیم‌های روزه‌داری متناوب برای کاهش وزن در جهان غرب، کسانی هم این روش را با روزه‌داری اسلامی مقایسه کرده و میگویند غرب خواص مفید روزه‌داری مسلمانان را بالاخره کشف کرده است. دکتر اکبر کرمی، پزشک و استاد کالج نووا در ویرجینیا:
نخست خود این متدها هم خیلی پایگاه و جایگاه علمی نداره، بیشتر یک نوع بیزینس، از یک جهت توی بیزینس در واقع سلامتی و کاهش وزن گاهی در موردش صحبت میشه و نوشته ها و مقالاتی که غالبا در واقع توی فیلد و کاتگوری به آلترناتیو مدیسین قرار میگیره از این نوع نوشته ها و ادعاها دیده میشه. این نوع ادعاها از نظر من دست کم بسیار مشکوکن و در واقع از یک نوع خواستگاه مذهبی و ایدئولوژیک برمیخیزن و حالا از اون جنبه بیزینسش اگر بگذاریم، بیشتر در پی در واقع توجیه و توضیح این باورها و این روشها و این آداب و رسوم مذهبی هستن. قابل مقایسه نیست، به خاطر اینکه در روزه‌داری ما محدودیت مصرف آب هم داریم که برای بدن بسیار مضره، و دوم این محدودیت ها گاهی اوقات از نظر خوردن و کسب انرژی هم برای بدن دردسر آفرینه که میتونه گاهی بسیار خطرناک هم باشه.
شاید مهمترین آسیبی که در روزه‌داری اسلامی وجود دارد عوارض ناشی از محرومیت از آب و کم آبی در بدن باشد.
امتناع از نوشیدن آب در طول روزه‌داری برای بدن مضره و به دستگاه‌های مختلفی در بدن آسیب می‌زنه. مصرف کم آب میتونه منجر به مثلا فرض بکنید که افزایش غلظت ادرار و خطر ایجاد سنگ در دستگاه ادراری منتهی بشه، یا بالانس در واقع الکترولیت ها و آب در بدن رو به هم بزنه، تنظیم در واقع اسید و بیس بدن رو مختل بکنه، و اینها در دراز مدت دست کم برای بدن مضر هستش. در قالب مذاهب این ادعا هست که اگر چیزی برای بدن ضرر داشته باشه، خود به خود از نظر فقهی اون رفتار باید حرام اعلام بشه. اما خب این نکته فقهی در اصول فقه برای فقها خیلی جدی نیست.
اما همه اینها، محرومیت از آب و غذا به مدت طولانی و مجموعه‌ای که به عنوان عوارض روزه‌داری میتوان از آن یاد کرد، با سبک غذا خوردن و آنچه که به طور معمول روی سفره‌های زیبای سحر و افطار می‌رود تشدید می‌شود. اینکه چه انتخاب‌هایی برای گشودن روزه خود داشته باشید مهم است. دکتر محمد کاظم عطاری.
بدنی که در طول روز با یک گرسنگی طولانی مواجه بوده و هورمون‌های بدن آمادگی دارن برای اینکه قند خون رو در واقع تنظیم بکنن بر اساس این گرسنگی طولانی، به ناگاه مواجه میشن با مصرف بسیار بالای شیرینیجات، قند و همچنین غذای زیاد، و همه اینها باعث میشه که در ساعات بعدی قند خون به شدت افزایش پیدا بکنه، و این تغییرات قند خون و تغییرات منحنی قند خون در طول شبانه روز که بسیار بسیار تفاوت میکنه اون چیزی که در طول روز وجود داره، و به خصوص در ساعات بعد از ظهر، با اون چی که بعد از خوردن و آشامیدن افطار سحری اتفاق میفته، میتونه عوارضی رو برای افراد به دنبال داشته باشه.
دکتر اکبر کرمی از پرخوری هنگام افطار و مضرات آن میگوید.
پرخوری ضررهای بسیاری داره، ولی خب اون پرخوری که در هنگام افطار دیده میشه به یه معنای واکنش طبیعی بدن به در واقع همون فستینگ و روزه هستش. یعنی بدن ما به صورت ناخودآگاه وقتی مدت طولانی از مصرف انرژی و مایجات محروم میشه، وارد یه فاز تازه‌ای میشه که هموستازی بدن یا همیستایی بدن در واقع به صورت ناخودآگاه و فیدبک بازخورد منفی گرفتار این تصور هستش که قحطی شده یه چیزی شبیه این، و باید در واقع این شرایط تازه رو جبران بکنه و تنظیم بکنه. یکی از کارهایی که به لحاظ روانی اتفاق میفته اینه که مغز به آدمی فرمان میده که تا اونجا که میتونه انرژی بیشتری کسب بکنه تا بتونه ذخیره بکنه برای این شرایط دشواری که در پیش هستش. در نتیجه این پرخوری بخشی از عوارض در واقع روزداری هستش، که خب وقتی چند روز تکرار میشه ممکنه که به عادت پرخوری و رفتارهای ناپسند تغذیه هم منتهی بشه، دستگاه گوارش بزرگ بشه، مکانیزم سیر شدن در واقع از اون حالت عادی خودش خارج بشه و مختل بشه، بدن با پذیرش غذای بیشتری به اون آستانه سیری برسه، و همه اینها در دراز مدت میتونه مخل باشه و برای بدن آسیب آفرین باشه.
بسیاری از خوراک‌های مرسوم در ماه رمضان از زولبیا و بامیه گرفته تا پلو خورش‌های چرب و پرکالری و پرشکر و تنقلات بسیار، همه از عادات غذایی ناسالم در سفره ماه رمضان ایرانی است. در این حال میزان تحرک روزه‌داران در طول ماه رمضان به شکل چشمگیری کاهش پیدا می‌کند.
متأسفانه به خصوص بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، بسیاری از فعالیت‌ها به حالت نیمه تعطیل در میاد، فعالیت‌های ورزشی خیلی محدود میشه، کارکرد افراد در ادارات، مدارس و جاهای مختلف هم همراه هست با تسهیلاتی که فعالیت بدنی همراه نداشته باشه. همه اینها منجر به این میشه که ما در سالهای اخیر افزایش وزن متوسطی رو در ماه رمضان در کسانی که روزه میگیرن شاهد هستیم، هم به دلیل نحوه غذا خوردن هم به دلیل کم تحرکی.
اگر به هر دلیلی روزه میگیرید، خوب است به توصیه‌های پزشکی و بهداشتی دقت کنید. اگر با آگاهی از عوارض روزه‌داری روزه بگیرید، دست کم ممکن است آسیب کمتری به بدن و سلامتی خود بزنید. مرسی که این هفته هم این برنامه رو شنیدید. من فهیمه خضری‌دری هستم. خدا نگهدار.
به رادیو فردا گوش میکنید.